4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. اسپسی پیش از اعلام نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری تونس اعلام پیروزی کرد. بر اساس رأی دادگاه عالی اسپانیا، خواهر پادشاه آن کشور به اتهام تقلب مالیاتی محاکمه خواهد شد. پاکستان در هفته‌های آینده قرار است 500 نفر از اعضای گروه‌های اسلامگرا را اعدام کند. درود شنوندگان ارجمند. باجی قائد از سپسی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری تونس، پیش از اعلام نتایج دور دوم انتخابات که دیروز یکشنبه برگزار شد، خود را پیروز انتخابات دانست. اما رقیب او منصف مرزوقی، رئیس جمهور موقت کنونی، از این اقدام انتقاد کرد و گفت باید منتظر اعلام رسمی نتایج بود. کمیسیون انتخابات تونس گفته است که نتایج قطعی در ساعت 8 امشب به وقت محلی اعلام خواهد شد. دادگاه عالی اسپانیا امروز رأی داد که شاهزاده کریستینا ده بوربون، خواهر پادشاه اسپانیا، به اتهام فرار و تقلب مالیاتی باید محاکمه شود. این اتهامات بخشی از نتایج تحقیقات درباره فعالیت یک مؤسسه غیر انتفاعی است که به ایناکی اوردانگارین، همسر شاهدخت کریستینا، تعلق دارد. او بازیکن پیشین المپیکی تیم ملی هندبال اسپانیا است و متهم است که در پوشش این مؤسسه میلیون‌ها یورو سوء استفاده مالی کرده است. این اولین بار است که یکی از اعضای خاندان سلطنتی اسپانیا محاکمه می شود. مقامات پاکستان اعلام کردند که طی هفته های آینده 500 نفر از اعضای گروه های اسلامگرا اعدام خواهند شد. پاکستان بعد از حمله طالبان به مدرسه‌ای در شهر پیشاور که به کشته شدن بیش از 140 تن انجامید، اجرای مجازات اعدام را از سر گرفته است. پاکستان از روز جمعه تا به حال 6 نفر از اعضای شبه نظامی اسلامی را اعدام کرده است. در فرانسه به دنبال دو حمله جداگانه به مردم عادی و ماموران پلیس، دولت آن کشور تدابیر امنیتی را افزایش داده است. امروز هم وزیر کشور فرانسه برای بررسی اوضاع و عیادت از زخمی شدگان این حوادث به منطقه سفر کرد. گروه خلافت اسلامی داعش که صدها نفر از اتباع خارجی را در سوریه و عراق به خود جذب کرده، روز گذشته بار دیگر از طرفدارانش خواست در کشورهای غربی دست به عملیات خرابکارانه بزنند. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
فرانسه بار دیگر شاهد حمله به مردم عادی بود. این بار راننده 40 ساله‌ای الله اکبر گویان در 5 نقطه شهر دیجون فرانسه چندین نفر از عابران پیاده را زیر گرفت. وضعیت 2 نفر وخیم گزارش شده و 9 نفر دیگر جراحات سطحی برداشتند. یکی از منابع نزدیک به پلیس به خبرگزاری فرانسه گفته است این مرد 40 ساله تعادل روانی ندارد و مدتی در بیمارستان روانی بستری بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حمله شامگاه یکشنبه به عابران پیاده نیم ساعت طول کشید و به گفته شاهدان عینی، راننده خودرو در حالی که فریاد الله اکبر سر داده بود، ادعا می‌کرد در دفاع از کودکان فلسطینی این کار را انجام می‌دهد. دقایقی پس از این حمله، پلیس راننده مهاجم را که هنوز هویتش فاش نشده دستگیر کرد و به گفته دادستانی فرانسه بازجویی از او ادامه دارد. یک روز قبل از این حادثه نیز، جوان 20 ساله‌ای در اداره پلیس شهر ژولتور با چاقو به ماموران پلیس حمله کرد. او نیز در حالی که فریاد الله اکبر سر داده بود، 3 نفر را مجروح کرد و بر اثر تیراندازی پلیس در محل حادثه کشته شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این جوان 20 ساله از اهالی کشور بروندی بود که به شهروندی فرانسه در آمده و به دین اسلام گرویده بود. او پرونده‌های جزایی جزئی در فرانسه داشت ولی در لیست افراد مشکوک پلیس قرار نگرفته بود. اما برادر بزرگترش به داشتن افکار اسلامی افراطی معروف است. دفتر مبارزه با ترور دادستانی فرانسه تحقیقات درباره این حادثه و ارتباط آن با اسلامگرایان تندرو را آغاز کرده است. در ماه‌های اخیر و به دنبال فراخوان گروه خلافت اسلامی یا داعش، فرانسه و دیگر کشورهای غربی تدابیر امنیتی در فرودگاه‌ها، مراکز خرید و مناطق پر رفت و آمد شهرها را افزایش دادند. چندی پیش گروه خلافت اسلامی از طرفدارانش در کشورهای مختلف جهان خواست هر گونه که می توانند دست به عملیات خرابکارانه و خشونت آمیز بزنند. فرانسه که یکی از کشورهای فعال در ائتلاف بین المللی علیه داعش است، در چند ماه اخیر مورد توجه ویژه رهبران گروه خلافت اسلامی قرار گرفته. مقامات فرانسوی می گویند بیش از 1200 نفر از شهروندان و یا ساکنان آن کشور به نوعی با گروه‌های اسلامگرای افراطی در سوریه و عراق مرتبط هستند و عده‌ای از آنها در خاورمیانه دست به عملیات مسلحانه زدند. سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای غربی نگران بازگشت صدها تن از شهروندانشان از مناطق بحرانی سوریه و عراق به اروپا و آمریکا برای انجام عملیات تروریستی هستند. بر پایه جدیدترین ارزیابی‌ها، در سال‌های اخیر حدود 5000 تن از شهروندان کشورهای مختلف جهان به ویژه اروپا به گروه خلافت اسلامی و یا دیگر گروه های شبه نظامی اسلامگرا در سوریه و عراق پیوستند و بیم آن می رود که عده‌ای از آنان در بازگشت به کشورشان دست به عملیات تروریستی و ایجاد ناآرامی در غرب بزنند.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش می داد.
برنامه کارنامه این هفته به بررسی هزینه‌های یک خانوار در شهرهای ایران و دستمزد کارگران اختصاص دارد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 دقیقه عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
در ادامه روند افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران گزارش شده که امروز قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران از مرز 3550 تومان گذشته است. همزمان گفته شده قیمت سکه طلا هم بار دیگر به 1,000,000 تومان رسیده است. بابک غفوری آذر.
روند افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران ادامه دارد و تازه‌ترین گزارش‌ها از بازار آزاد ارز تهران نشان می‌دهد که روز دوشنبه نیز قیمت هر دلار آمریکا از مرز 3550 تومان فراتر رفته است. با اینکه فعالیت‌های اقتصادی در ایران این هفته به دلیل تعطیلی‌های متعدد در رکود نسبی به سر می‌برد، با این همه خبرگزاری ایسنا در گزارش روز دوشنبه‌اش از بازار ارز تهران گزارش داده که صرافان فعال در این بازار با افزایشی 50 تومانی نسبت به روز شنبه دلار آمریکا را 3550 تومان به خریداران عرضه می‌کردند. قیمت یورو پول واحد 18 کشور اروپایی نیز به قیمت 4360 تومان فروخته می شد. این افزایش قیمت ها ادامه روندی محسوب می شود که از حدود یک ماه پیش همزمان با اعلام تمدید مذاکرات هسته‌ای و مشخص شدن نرخ دلار در بودجه سال آینده آغاز شد. دولت ایران در بودجه ارائه شده برای سال آینده قیمت دلار را 2850 تومان تعیین کرده که نسبت به رقم امسال 200 تومان افزایش نشان می‌دهد. همچنین قیمت فروش هر بشک نفت هم 72 دلار در بودجه در نظر گرفته شده که این تصمیم با شدت گرفتن روند کاهشی قیمت جهانی نفت همراه شده و بر نگرانی‌ها نسبت به احتمال ایجاد کسری بودجه سال آینده ایران افزوده است. این عوامل همزمان با ادامه تردیدها نسبت به سرانجام مذاکرات هسته‌ای به گفته کارشناسان از عوامل اصلی تداوم روند افزایشی قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران است. همزمان قیمت طلا نیز در ایران افزایش یافته است و هر سکه بهار آزادی طرح جدید نیز بار دیگر در حدود 1,000,000 تومان مبادله می شود. شاخص بورس تهران نیز در هفته گذشته با سقوط شدیدی مواجه شد و به کمترین میزان در یک سال و نیم اخیر رسید. به دنبال این اتفاقات هفته گذشته سه نماینده شناخته شده نزدیک به جریان اصولگرای مجلس، احمد توکلی، الیاس نادران و غلامرضا مصباحی مقدم در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار تشکیل جلسه اقتصادی مشترک دولت و مجلس برای بررسی راهکارهای مقابله با این اتفاقات شدند.
افزایش بهای ارزهای خارجی در ایران بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می‌داد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از محکوم شدن یک جوان به اتهام فعالیت در شبکه‌های اجتماعی در اینترنت به 20 سال زندان گزارش داده است. به گزارش این نهاد مدافع حقوق بشر که در نیویورک مستقر است، مسعود سید طالبی از روز اول مهر سال 92 زندانی است و توهین به مقدسات از اتهامات او عنوان شده است. فرین عاصمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از اضافه شدن 5 سال زندان دیگر به حکم مسعود سید طالبی، جوانترین زندانی پرونده موسوم به فعالان فیسبوکی در ایران، خبر داد و نوشت که این جوان 21 ساله به 20 سال زندان محکوم شده است. رسانه‌های ایران روز یکشنبه 22 تیر ماه خبر دادند که 8 فعال شبکه اجتماعی فیسبوک از سوی دادگاه انقلاب اسلامی در مجموع به 127 سال زندان محکوم شدند. پیش از این وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران خبر داده بود که مسن‌ترین متهم این پرونده یک زن 42 ساله و جوان‌ترین متهم یک پسر 21 ساله است. این وبسایت روز یکشنبه 30 آذر ماه خبر داد که مسعود سید طالبی، دانشجوی رشته مهندسی برق قدرت دانشگاه آزاد تهران و متولد سال 1372، یکی از متهمان این پرونده است که از روز اول مهر ماه سال 1392 در زندان به سر می‌برد. این وبسایت به نقل از یک منبع آگاه نوشته که قاضی محمد مقیسه، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران، روز 29 آذر ماه در دادگاه مسعود سید طالبی که برای رفع نقص پرونده تشکیل شده بود، توهین به مقدسات را به اتهامات او افزوده و 5 سال دیگر به حکم این جوان اضافه کرده است. این منبع آگاه همچنین گفته که قاضی مقیسه در دادگاه اولیه آقای طالبی را از اتهام توهین به مقدسات تبرئه کرده بود. به گزارش وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، آقای طالبی به دلیل نوشته‌ها و عکس‌های منتشر شده در صفحه فیسبوکی که آن را اداره می‌کرده، به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی ایران و توهین به مقامات کشور و توهین به مقدسات و انتشار تصاویر نامناسب متهم شده است. به گزارش وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، منبع آگاهی که با این وبسایت مصاحبه کرد اما نخواست نامش فاش شود، با اشاره به دستگیری مسعود سید طالبی در روز اول مهر ماه 92 گفته ماموران در لحظات بازداشت و تفتیش خانه به همسایه‌ها که جمع شده بودند میگفتند جرم او کلاهبرداری بوده است. بر اساس گزارش‌ها متهمان پرونده فعالان فیسبوکی از شهرهای مختلف ایران شامل یزد، شیراز، آبادان، کرمان و تهران هستند که پرونده آنها حدود 11 جلد است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر پیش از این خبر داده بود که 8 نفر متهم پرونده موسوم به متهمان فیسبوکی صفحات مختلفی در فیسبوک داشتند.
محکومیت و وضعیت یک کاربر زندانی شبکه‌های اجتماعی اینترنتی در جمهوری اسلامی به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، فرین عاصمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. ساعت 16 و 13 دقیقه ایران، رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز. نظرات شما را می‌شنویم.
آقای خامنه‌ای، تو چرا به فکر مردم ایران نیستی؟ چرا به فکر گشنگان ایران نیستی؟ همش به فکر جیب خودتی، جیب خودتو پر میکنی. چرا میگی تحریم ها هیچ اثری بر اقتصاد ایران نمیگذارن؟ معلومه بر تو اثر نمیگذارن، معلومه بر تو فشاری نمیایه. خیلی ها دارن از گشنگی میمیرن.
از قدیم گفتن که دنیا دار مکافاته. هر جور آقای هاشمی با مرحوم منتظری برخورد کرد، الان داره به سر خودش میاد. آقای هاشمی، این هنوز ابتدای راه اولشه.
من یه مستمری بگیرم و مستاجر، یه دونه یارانه میگیرم در 40 خورده‌ای، 124,000 تومان فقط باید پول شارژ بدم، به غیر از صدا تلفن و برق. ولی اون کسی که با همین مستاج من که 90 متر زیر بناست، تعداد بیشتری داره، یارانش بیشتره، این کجای این تساوی حقوقه؟ اینو می‌خواستم به خدمتتون عرض کنم که این یارانه این ماهایی که امثال ماها به ضرر ماها، به نفع اونایی که عیالوار کرده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرها و گزارش‌های این ساعت و همچنین پیام‌های شما را می‌شنوید. فشرده خبرها 16:30 ایران.